مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در بخش سوم مجله بامدادی نیز در خدمت شما. امروز یک شنبه 26 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 8 روز. در ابتدا نگاهی به سرخطی خبرهای مهم. در داغستان روسیه بر اثر یک حمله انتحاری 42 نفر زخمی شدند. پلیس شوئیسیا بعد از آگاهی از خطر انفجار در هواپیمای پاکستانی یک مسافر هواپیما را بازداشت کرد. امام علی رحمان و محمود احمدی نژاد مسائل همکاری های تاجیکستان و ایران را بررسی کردند. در افغانستان نیروهای خارجی دست کم 30 جنگجو را کشته و 3 سرباز خود را تلف دادند. در جمهوری داغستان روسیه یک بمب‌گذار انتحاری خود را منفجر کرده است که بر اثر آن دست کم 42 نفر از جمله چند کارمند میلیسا مجروح شدند. این بمب‌گذار محاصره نیروهای امنیتی را در شهر مخچقلعه رخنه کرده است که این نیروها به ضد تندگرایان اسلامی می جنگیدند. در درگیری دست کم 2 تندرو را کشتند. روز جمعه در داغستان کمش 5 اسلامی افرادگرا از جمله یک زن را هلاک کردند. داغستان وقت‌های اخیر به صحنه جنگ‌های خونین میان نیروهای طرفدار مسکو، گروه‌های جنایی و اسلام‌گرایان شده است که از روسیه استقلالیت می‌خواهند. پلیس شوئیس میگوید فردی را بازداشت کرده است که گویا با خود در هواپیمای شرکت بین‌المللی هواپیمای پاکستان مواد منفجره گرفته است. استفن ردمن، فرمانده گروه نیروهای مخصوص شوئیس، در این باره گفت:
لایت لونگ نو یاتبرا این مان اومنده تاگن گریپ
واس هولو اوروم است. یک مرد را بازداشت کرده و به شعبه پلیس بردیم. ما دایر به حضور این مرد با مواد منفجره در هواپیمای عظیمی پاکستان از کانادا خبر دریافت کردیم. کاپیتان تصمیم گرفت که هواپیما را در فرودگاه ارلاندا نشاند. حادثه اساسا همین است. فردی مذکور یک شهروند 30 ساله پاکستانی تبار کانادا معرفی شده است و با اتهام قصدی خرابکاری در هواپیما بازداشت شده است. از جمادانهای او مواد ترکنده پیدا نکردند. هواپیمای بوئینگ 777 خط سری تورنتو کراچی بعد از دریافت اطلاع در این باره در شهر استکهلم فرود آمد. هواپیمای مذکور 273 سرنشین داشته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک ملاقات کرد. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهور، دو طرف دایر به صورت بخشیدن به ساختمان نیروگاه برق آبی سنگ‌دودادو، بنیاد راههای آهن و شبکه‌های انتقال برق که دو کشور را از طریق قلمرو افغانستان با هم وصل کند گفتگو کردند. اوضاع در افغانستان و مسائل امنیت منطقه نیز در این ملاقات بررسی شده است. صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان خواست در امر شفافیت خراجات مبلغ‌های جمع شده برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون تلاش بیشتر به خرج دهد. این نهاد بین المللی مالی از جمله خواست تا کارها برای محاسبات مالی خارجی جمعیت سهامی نیروگاه برق آبی راغون را سرعت بخشند و از خراجات مبلغ‌ها به طور منظم جامعه تاجیکستان را آگاه کنند. فساد و رشوت که به گفته خود حکومت تاجیکستان در جامعه ریشه گرفته است، این نگرانی‌ها را برانگیخته است که این طرح نیز به رشوت و فساد آلوده نشود. دولت ژاپن روز جمعه طلب چین را رد کرد که خواست ژاپن برای بازداشت کاپیتان کشتی ماهیگیریش عذر بخواهد و جبران بپردازد. ستارو ساتا سخنگوی وزارت امور خارجه ژاپن گفت طلب عذرخواهی و جبران چین کاملا بی اساس است. مرزبانان ژاپن کشتی ماهیگیری چین را بعد از برخورد آن با یک قایق ژاپنی در نزدیکی جزیره خرد بازداشت کردند که ژاپن و چین بر سر آن دعوا دارند. حادثه مذکور سبب جنجال دیپلماتیک بین دو کشور شد. و نیروهای برابری ناتو در افغانستان میگویند 3 سربازشان بر اثر ترکش بمب‌های خودساخته در این کشور کشته شدند و نیروهای ائتلافی در درگیری در شرق افغانستان 34 جنگجو را هلاک کردند. جزئیات هلاکت سربازان خارجی نشر نشده است. با گزارش مطبوعات ایران، آژانس انرژی اتمی این کشور تلاش دارد تا تأسیسات صنعتی را از ویروس پیچیده کامپیوتری پاک کند که قادر بوده است کار نیروگاه برق اتمی را هم به هم بزند. خبرگزاری ایسنا میگوید کارشناسان هسته ایران همین هفته راه های خونسا کردن ویروس استکس نت را بررسی نمودند که سیستم های داخلی کارخانه های صنعتی را ویران میکرده است. کارشناسان آلمان این ویروس خطرناک را ماه ایول آشکار کردند و از آن زمان تا کنون استکس نت را در ایران و اندونزی، هند و آمریکا آشکار کردند. رسانه‌های خارجی حدس می‌زنند که ویروس استکسنت به خاطر به هم زدن کار نیروگاه برق اتمی بوشهر ایران آفریده شده است که قرار است این نیروگاه ماه اکتبر به فعالیت شروع کند. شنونده ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً به وبسایت ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj مراجعه کنید. فکر و نظرهای خود را در با برنامه‌های رادیو آزادی نیز به ما بفرستید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در ادامه این برنامه اول از وضع وادی رشت تاجیکستان صحبت میکنیم که بنا به گزارش ها آرام است، اگرچه اخبار دقیق از آنجا بسیار کم میرسد. دعوت از دولت تاجیکستان برای شفافیت بیشتر در خرج مبلغ ها برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون گزارش دیگری برنامه است. و سپس دایر به جلب کودکان به پختچینی در ولایت سوغد میگویم که این کار بر اساس قانون تاجیکستان ممنوع شده است و اگر فرصت باقی ماند گزارش را دایر به سرنوشت یک روستایی میشنویم که فرزندان اون روستا از مکتب و تحصیل دور ماندند. حالا شروع میکنیم از تحولات در وادی رشت. اگرچه هنوز هم ارتباط با این منطقه در شرقی تاجیکستان ناممکن است، تلفن های معمولی و تلفن های همراه اصلا کار نمیکنند. گزارش های رسمی هم از طریق تلویزیون های دولتی نمیشنویم، اما از آنجا دایر به ادامه عملیات به ضد گروه های مسلح گزارش های میرسند. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه سعی کرد تا اطلاع موجود از وضع منطقه را در یک گزارش برای ما و شما جمع آورد.
مقامات رسمی افزا در منطقه رشت از جمله دیهات دره کمراب را آرام و ساکت ارزیابی کرده میگویند وضع به حالت مقرری برمیگردد، اما نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان عملیات گسترده علیه افراد گمانبر در حمله بالای کاروان نظامیانی وزارت دفاع در روز 19 سپتامبر را که باعث کشته شدن 25 سرباز و افسر شده بود ادامه میدهند. یک منبع از مقامات انتظامی که نخواست نامش برده و تایید کرد که نقطه های دیدبانی و پاسگاه ها در سمت دره کمراب و مرکز ناحیه رشت افزایش داده شده است. این منبع افزود که در حال حاضر در خط اولی کافتکابی گروه های مسلح در روستاهای به اصطلاح خوفناک افراد مشق دیده و از خدمات مخصوص جلب شده اند. گفته می شود گروه های مسلح در هیئت دسته های خرد 5-6 نفری در کوه ها پناه برده اند، ولی نیروهای انتظامی برای آنها امکان نمی دهند که دست با عملی گسترده بزنند. این هم در حال است که گروه های درگیر با قوای حکومتی در شرق کشور تا کنون از هدف و مقصد خود چیزی را آشکار نکرده اند و هنوز معلوم نیست که میرزا خواجه احمد و افراد وفادار به او بعد حمله بالای منزلش و مقصر خواندنش از سوی حکومت و کجا پناه برده و یا با ملا عبدالله پیوست شده باشد یا خیر، زیرا میان این دو فرمانده سابق جنگ داخلی بعد سازشنامه صلح اختلاف پیش آمد و به گفته خودی احمدوف با خبرنگاران و در سال 2000 همراه با نیروهای حکومتی علیه ملا عبدالله جنگیده بوده است. در این میان مقامات تاجیکستان از کشته شدن 5 تن از جانبداران میرزا خواجه احمدوف در جریان حمله به خانه او خبر داده بودند، اما برعکس موارد پیشین گزارش های رسمی تلویزیونی نشر نشد. اما شاهدان حادثه که صحبت آنها را رسانه ها به نشر رسانیدند گفتند که چرخبال ابتدا جانب کوه ها شلیک کرده و سپس مستقیم منزل زیست میرزا خواجه احمدوف را به هدف میگیرد و همزمان با آن نیروهای حکومتی منزل او را احاطه میکنند. یک تن از ساکن ناحیه رشت که به خاطر امنیت خود و خانواده اش نخواست نامش ذکر شود گفت که برخی از رزمندگان و جانبداران آنها طبیبان در ناحیه ها را تهدید کردند که نباید زخمیان حکومتی را معالجه کنند. از سوی دیگر علاقه تلفنی با نواحی شرق تاجیکستان که گسسته شده بود برقرار نشده است و هنوز قرار محدودیت در روابط شهروندان در ناحیه رشت و مراکز آن که از سوی مقامات اتخاذ شده است پابرجاست. با این همه تحلیلگران میگویند که اگر رهبران گروه های مسلح هر کدام در علاهدگی و با دعواهای خاص خود به مبارزه ادامه دهند، امکان دارد مورد استفاده دستان خارجی بشوند. بر اضافه تا کنون این نفران کدام هدف و مقصد خود را آشکار نگفتند و نیز در مقایسه با سالهای مقاومت 5 ساله قبلی این نیروها مسئولان سیاسی نیز ندارند. از این رو تحول افزا به آن وابسته خواهد بود که حکومت از چه راهی میتواند این گروه ها را خونسا کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی دوشنبه.
اوضاع در وادی رشت و گزارش ها در مورد تحولات در این وادی توجه بسیاری از کارگران وبسایت رادیو آزادی را نیز جلب کرده است که بعضی از سرنوشت نزدیکان خود در محل های حادثه ابراز نگرانی کردند. برخی دیگر و یا اکثریت تنها با آرزوی صلح و امنیت در حق تاجیکستان اکتفا کردند. آزادی نقطه ارگ و یا آزادی نقطه تیجی وبسایت رادیو آزادی است و شما هم شنونده ارجمند می توانید فکر و اندیشه های خود را از طریق همین وبسایت به ما بفرستید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله، به صفحه دوستان ما بپیوندید، هم دوستان بیشتر پیدا کنید و هم از خبر و تحولات جهان هر روز آگاه باشید. برنامه را با گزارش دایر به ساختمان نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان ادامه می دهیم که بحث آن تا به منبرهای بلندی سازمان ملل متحد هم کشیده است و مثل سریال های هیجان برانگیز ادامه می کند که پایانش نامعلوم است. اخیراً اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل دیگر باره دایر به ذخیره‌های آب در آسیای مرکزی صحبت کرد و بر حال بحر ارال نالید که بنابر استفاده بی‌خردانه آب در زمان شوروی تقریبا خشک شده فلاکت عظیم محیط زیستی را در آسیای مرکزی به وجود آورد. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان گفت فلاکت مذکور را نادیده گرفته و ساختن نیروگاه‌های بزرگ اشاره به راغون تاجیکستان کاری درست نمی‌بود و بهتر است به جای صدهای بزرگ نیروگاه‌های برق آبی خرد ساخته شود. اما دولت تاجیکستان بنیاد نیروگاه برق آبی راغون را مسئله حیات و ممات برای کشور خوانده است و میگوید عزمش برای ساختن این نیروگاه قوی است. در این میان نگرانی ها وجود دارد که مبادا مقامات رسمی تاجیکستان به اصطلاح بی‌انصافی کنند و سرمایه های جمع شده برای راغون را به نوع به نفع خود نیز استفاده برند. میرسید سلطان خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان خواسته است تا در امر شفافیت خراجات مبلغ های جمع شده برای ساختمان نیروگاه راغون تلاش بیشتر به خرج بدهد. این نهاد بین المللی مالی از حکومت خواسته است تا کارها برای محاسبات مالی خارجی جمعیت سهامی نیروگاه برق آبی راغون را سرعت بخشد و از خراجات مبلغ ها به طور منظم جامعه را آگاه کند. گفته می شود فساد و رشوت در جامعه تاجیکستان این نگرانی ها را برانگیخته است که این طرح نیز به رشوت و فساد آلوده نشود و پول مردم که برای بنیاد راغون جمع شده است به جیب افراد الهیده نرود. حکومت تاجیکستان عهد داده است که شفافیت کامل در خرج مبلغ ها برای راغون را ضمانت می دهد. تد شنیدر رهبر هیئت صندوق بین المللی پول که روز جمعه در نشست خبری در دوشنبه دایر به وضع اقتصادی تاجیکستان صحبت می کرد گفت فروش سهمیه های راغون در مقایسه با ماه اپریل همین سال کمتر شده است. تاجیکستان امیدوار است که تا آخر سال روان مبلغ از حساب فروش سهمیه های راغون به دست آمده نه بیشتر از 880 میلیون سومانی را تشکیل خواهد داد. صندوق بین المللی پول که برای اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی به تاجیکستان کمک مالی می‌کند، در گذشته گفته بود که فروش سهمیه‌های راغون می‌تواند باعث پایان رفتن نشاندادهای اقتصادی کشور شود، زیرا مبلغ زیادی از گردش در بازار خارج خواهد شد. تاجیکستان پایان سال گذشته با ترغیب و فروش سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون شروع کرد و از حساب فروش آنها تا کنون بیشتر از 200 میلیون دلار جمع آمد. در صورت بنیاد نیروگاه مذکور در سرگاه رودخانه های که تا به کشورهای پایانابی آسیای مرکزی جاری می شوند تاجیکستان دیگر زمستان ها از بی‌برقی رنج نخواهد کشید. اما طور معلوم نیروگاه مذکور در کشورهای پایانابی آسیای مرکزی بخصوص ازبکستان مخالفان زیاد دارد که می ترسند در صورت بنیاد سربند راغون برای آبیاری کشتزارهای وسیع خود آب کافی نخواهند یافت. از این رو ازبکستان خواسته است تا تاثیر احتمالی نیروگاه برق آبی راغون به وضع اکولوژی منطقه از طرف کارشناسان بین المللی آموخته شود. تد شنیدر رهبر هیئت صندوق بین المللی پول از همکاری تاجیکستان برای انجام این ارزیابی ابراز خوشنودی کرده و گفته است از دولت تاجیکستان تقاضا دارند تا از بانک جهانی بخواهد که کنسرسیوم بین المللی را رهبری کند که نیروگاه برق آبی راغون را میسازد. بانک جهانی در انجام ارزیابی تاثیر محیط زیستی و طرح فنی و اقتصادی نیروگاه راغون به تاجیکستان کمک میکند.
میرسید سلطان دایر به دعوت از حکومت تاجیکستان برای تضمین شفافیت در خرج مبلغ‌های جمع شده برای نیروگاه برقی آبی راغون گزارش میداد. شنونده اجمن بسیار خوشحال میشویم اگر شما هم فکر و نظرات خود را دایر به این طرح به ما بفرستید و از طریق تارنمای رادیو آزادی azadi.org و یا azadi.tg و یا از طریق تلفن و یا SMS.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
طوری می دانیم قانون تاجیکستان کاری کودک را ممنوع اعلام کرده است و نقض این قانون جزا هم دارد. اما شرایط سخت زندگی مردم و حتی مقامات رسمی را در کشور مجبور کرده است تا به چنین قانون شکنی ها چشم پوشند. مثلا حالا در میدان های پنبه در تاجیکستان کم می بینید که کودک به مادرش کمک نکند. کودکان با صورتهای سخته و پر از عرق پنبه می چینند، باری وزنی نمی کشند و بیگاه به خانه می روند تا مشقهای خانگی را بنویسند که در مکتب استادان به آنها دادند. قمری احرار خبرنگاری رادیو آزادی از ولایت سغد گزارش می دهد.
اکرم خواننده صنف 9 مکتب ناحیه سپیتامین هر روز تا 10-20 کیلو پخته جمع می آورد و می گوید که صبح درس می خواند و پس از انجام مشغولیت های مکتبی به سر زمین می آید. وقتی از او پرسیدم که از کار صحرا خسته به خانه برمی گردد چگونه وظیفه های خانگی را اجرا می کند، شرم داشت که صحبت کند. رفیق وی محمود کمالوف یک خواننده صنف 10 این ناحیه می گوید معمولا پس از درس به صحرا برآمده در کنار مادر دهقانش پخته چینی می کند. محمود می گوید
کلنایم بیاردن دادستیم برای خانه بیاردن ده
چند سم میتیم؟
یک کل پخته های بیستان دادستیم فرمی رو اما گره چلی پنج و چلی دست ما بیستان میتیم.
اصلا در جمع‌آوری پخته زنهای بچش می‌خوردند که همراه با فرزندانشان با قامت خمیده در جویک‌ها دو دسته پخته می‌چیدند. مرحبا خلبک و شمار زنهای است که حالا همراه فرزند 11 ساله‌اش به جمع‌آوری پخته مشغول است. وی می‌گوید هرچند درباره منع جلب اطفال به پخته‌چینی خبر دارد اما نمی‌تواند در کار کشاورزی تنها باشد. خانم مرحبا می‌گوید خود فرزندانش هم دشواری‌های وضع اقتصادی خانوادگی را احساس کردند و اصلا وجدانشان نمیگذارد که در کار سنگین صحرا مادر خود را تنها ببینند. و میگوید
در روزی پخته چین راسیم یک کیلوش به 20 درمی میدید. هر روز 100 کیلو است 110 کیلو چین راسیم. همراه دخترشم کده
چند ساله دخترشت؟
11 ساله صرف 4 میخواند. این 20 کیلو 10 کیلو پخته میچیند سانی عوید 11 ساعت 11 میبرود تا عویده پخته میچیند یاردن میدید.
و میگوید بیش از 2 سال است که شوهرش در مهاجرت روسیه قرار داشته اجرای کار و باری خانه و صحرا به دوش خود و فرزندانش واگذار شده است. هنگامی که ما به چند خواجگی پختکار در ناحیه سپیتامین سفر کردیم و مثل خانم مرحبا شماری خانواده های کم نبودند که در کنار والدان نورسان زیاد کار و باری پنبه‌چینی را به اجرا می رسانیدند. این هم در حال است که 2 سال مقدم رئیس جمهور امام‌علی رحمان بر طبق یک اظهارات خود به مسئولین کشور دستور داده بود که از این به بعد در غنی‌چین حاصل پخته از نیروی مکتبیان و دانشجویان دانشگاه‌ها استفاده نکنند. منظور سلطان و راهبر اتحاد جمعیتی سعادت در خوجند همه این را باری گران ناداری و نیازمندی خواجگی ها می داند که چنین وضع اکثر نورسان را وادار کرده است که ناعلاج از راه مکتب رو به کاری صحرا آرند.
مادرش سهر می برود بگونی می بیو پدر رسیه هنده چی کار می کند؟ رفته مادرش می کند که من باید بودن نمتی همیخال شرایط شده مندک.
وی افزود در شرایطی که حالا جای کاری تکنیک در صحرا را بل و کلان عوض کرده است پیشگیری کردن حادثه های نقض حقوق اطفال در خواجگی های تاجیکستان هم کاری مشکل است. ایوب جان بابایف معاون اداره کشاورزی سغد میگوید در موسم چینش امساله پخته حدود 43,000 عبارت از کارمندان تشکیلات ها و سهامداران خواجگی ها سفربر شدند و جلب نورسان در زمین های پختزار را انکار کرد و گفت
سالی سیوم است که در عمان دو جمهوری از جمله ولایت سوکو عمان مکتب بچه های استودنت ها صحبت کرده نمیشوند. ما خیلی معلوماتون دیست حاضر تمامی خوجگاه دیرخانی تنها با قوه خودی که حاضر پخت چینده استودیان.
هرچند مقامات ولایت سوکو از جلب جوانان در زمین های پختزار طرفداری نمیکنند، ولی به مثل اکرم و محمود همصحبتان اولی ما شمار ده ها نورسان دیگر را مشاهده کردن ممکن است که پس از درس و حتی روزهای شنبه و یک شنبه که قانونان روزهای استراحتی محسوب می شوند و پختچینی می آیند. قمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
من ای کاری کودک در تاجیکستان بر اساس قانون ولی واقعیت دیگر. گزارش دیگری برنامه هم دایر به زندگی کودکان و هم والدان آنها در یک روستای دوردستی تاجیکستان است که نه مکتب داشته است، نه راهی هموار و نه طبیبه که در صورتی بیماری به داد ساکنان ده برسد. ما این گزارش را بعد از یک آگهی دیگر می شنویم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی .org یا ozodi.tg.
بله، شما هم هنری این هفته خود را نشان دهید و اگر مقاله نوشتید به ما بفرستید و یا اگر عکسی جالبی برداشتید آن را هم می توانید به ما بفرستید تا دیگران ببینند و بدانند و از هنری شما آگاه شوند. خب می رویم به روستایی که در ولایت آفتابی و داغی ختلان و به روستای نیسه در ناحیه بلجوان، ناحیه خوشمنظری که در جنوب تاجیکستان واقع شده است. آنهایی که به این روستا رفتند حال مردم آن را می دانند و اگر به شما نقل کنند شاید باورتان نمی آید، چون برای ما و شما تصور این مشکل است که در تاجیکستان در قرن 21 در یک روستا مکتب وجود ندارد و بچه های تقریبا 18 ساله حرف ا را نمی دانند. اما در واقع چنین بوده است و این را خودی ساکنان روستای نیسه به خبرنگار ما ناصر جان مامورزاده نقل کردند.
ساکنان دهه دوردست موسوم به نیسه در ناحیه بلجوان ولایت ختلان میگویند بخشی اعظم کودکان این روستا در هیچ مکتب تحصیل نکرده اند و خط و سواد ندارند. دهی مذکور از مرکز ناحیه بلجوان دست کم 40 کیلومتر و از شهر دوشنبه پایتخت بیش از 230 کیلومتر دورتر واقع بوده، در نزدیکی آن نه دبستان و نه بنگاهی طبی موجود نیست. فاطمه دولتیار و زنی تقریبا 50 ساله ساکن دهه نیسه میگوید هیچ یکی از 7 فرزند بالغش به سبب نبودی دبستان تحصیل نکرده اند و خط و سواد اندک هم ندارند.
گلکم مکتب میخونه، تماما حرف نمیدونن، یگوم سواد نداره. 7 تا گلک داره، کلنی کارنیش، اما امغوش میفهم که سفیده ها. من تمام میدونم که چیه. همه فهم که سفیده ها، هم امغوش هم میبینم. تمام مکتب نمیروه. مکتب نیست جمع دو خی. انا مایده که سفی های هشت. دویم خمگینیم. مکتب نیست های خی. دوره. دختر نیست های. مکتب نیست های.
خانم دولتیار و میگوید خودی او و شوهرش در مکتب شوروی تحصیل کرده هر باره با فرزندان قصه میکنند که آن زمان صاحب خط و سواد شدن برای کودکان دهه‌های دوردست هم آسان دست میداد. با گفته ای ساکنان دهه نیسه نزدیکترین دبستان حالا 5 کیلومتر دورتر از محل اقامتشان واقع بوده، با سبب دوری راه، خرابی جاده ها و نبود واسطه های نقلیاتی کودکان این دهه به آن مکتب رفته نمی توانند. امید دولتیارف فرزند دوم خانم فاطمه است که اگر طالب علم مکتب می بود حالا می بایست در صنف نهم تحصیل می کرد. وی میگوید بجز از انشای نام و نسبش که از پدر یاد گرفته است حرفی دیگری روی کاغذ نوشته نمیتواند.
می 16 ساله دارم.
خوانده و نوشته میتونی؟
کم
تماما نمیدونی ازا میکشد تماما
نمیدونم.
در همین حال مهری کریم و یک ساکن دیگری همین ده میگوید زمان دخترش در مرکز ناحیه در خانه پیوندان میزیست و در مکتب محلی تحصیل میکرد، اما حالا که امکانات مالی دست نمیدهد خانم مهری وادار شده است که دخترش را با خود به دهه بیارد، دهه‌ای که تعلیمگاه ندارد و اکثر کودکان خانشین هستند.
خوندن دختر من مکتب رو مونده گه سیم شش میخونه سیم چور میش برو وارد
مکتب
نیست که بخونه 3-4 کیلومتر گودک پیاده میرم.
من حرف ویژو رو میدونم.
میدونه کوم اگر مثال سوادش سوز به سو ای به مکتبی را مکتب را آوردیم.
با وجود این همه اگر هم هیچ کدامی از هفت فرزند فاطمه دولتیارو و فرزندان ساکنان دیگری دهه نیسا مکتب میانه را ختم نکرده اند و گذشته از آن اصلا به مکتب نرفته اند، آنها فعلا با هنرهای مختلف مثل باغداری و عسل پروری و کشاورزی مشغول بوده، از آن حساب زندگی آسوده دارند و در آرزوی تأسیس مکتب و بنگاه طبی و بنیاد راه‌های ماشین گذر و خط‌های برق روزی خود را پشت سر می‌کنند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، از ناحیه بلجوانی، ولایت ختلان.
خدا کند که این مردم به آرزوی خود هرچی زودتر برسد. و در پایان برنامه یک خبری فرهنگی، چون نمی‌توانیم برنامه را با گزارش غم‌انگیز به پایان بریم. بازیافت پنج گوری بدون جسد در قصر شاهان هولبوک باستان شناسان تاجیک را شگفت زده کرده است. عبدالله خواجایف، دایرکتور آثارخانه تاریخی فرهنگی هولبوک، میگوید هنگام کشف گورها در کناری از بنای کاخ، آنها پنداشتند که شاید آنجا شاهان و نزدیکانشان دفن شدند، اما به قول او با کشودن گورهای بدون جسد آنها به خلاصه رسیدند که این گورها پاسی خاطر آنهایند که در راه حفظ این سرزمین شهید شدند. جناب خواجایف میگوید پس از جستجوی زیادی سرچشمه‌های تاریخی بر آن نتیجه رسیدند که در قصر شاهان هولبوک در جنوب تاجیکستان به پاسی خاطره شهیدان مبارز راه حفظ سرزمین چنین قبرها کافته می‌شده است. با گفته او این عمل را شاهان هولبوک به خاطر روبلندی حربیان انجام می‌دادند. با گفته وی احتمال شماره چنین گورها زیاد باشد، ولی تنها در داخل بنای قصر آنها 5 عدد از این گورها را پیدا کردند. از روی تخمین باستانشناسان این گورها که با خشت پخته بنیاد شدند به عصرهای 8 تا 9 میلادی تعلق دارند. هولبوک مرکزی ماموری دولت هایتالیان بود که از بدخشان افغانستان تا به ترمیز ازبکستان امروز مساحت داشت. قصر شاهان هولبوک بر اثر حمله اجنبیان در سده 11 میلادی پر خراب شده است. در خرابه های این قصر از سالهای 30 عصر گذشته جستجوهای باستان شناسی صورت می گرفت. ده ها نامگوی نادرترین یادگاری های این قصر زمان شوروی به آثارخانه سانکت پترزبورگ روسیه انتقال داده شده و تا هنوز در آنجا ماندند. و با این خبری فرهنگی رسیدیم به پایان بخش سوم و نهایی مجله بامدادی. تا این لحظه من طاهری سفر در خدمت شما بودم و بسیار سپاسگزارم که امروز هم شما با ما بودید. بعد از بخش یک ترانه، برنامه صدای هموطن است. با رادیو آزادی بمانید.
Stay humble. در سرا پا و سهایم خدا عاشق چرا از درد و غم رها ندارم بیا بین گر سرا پا و سهایم
رادیوی آزاد.